مقداری امروز چون آغاز بحث هست و فاصله زیادی افتاده است، عرایض ما تکرار خواهد داشت و نصیحت بعضی از آقایون که میگن این تکرار اول و یادآوری رو کمش کنید، امروز به عکس میخوام زیادش کنید تا برسیم به مبحثی که خب ما در ادامه پای ریزی تعدادی از ابواب جدید فقهی به باب روابط عام اجتماعی پرداختیم، کارهایی که کم و بیش سابق انجام شده، یکی همون فقه تعلیم و تربیت یا فقه تربیت هست که تلاش شده که به تدریج مسائل مربوط به اون جمع‌بندی بشه، جمع‌آوری بشه و به شکل یک کتاب مثلا نو و جدید در منظومه کتب و ابواب فقهی قرار بگیره. نمونه دیگر اون که یه مقداری متفاوت، تفکیک اون مباحث مقدماتی در باب نکاح و غنیسازی اونهاست به منظور اینکه به شکلی کتاب جدیدی در بیاد در روابط میان انسانها از حیث جنسیت و از حیث امور جنسی که از کتاب نکاح جدا میشه یا بابی میشه. تا حالا این نوع کتاب اول مثل که فقه تعلیم و تربیت باشه، فقه تربیت باشه، اون یه مقدار جدیدتر، این کتاب دوم بخشی از همین فقه موجوده، منتها مقدار غنی‌سازی میشه و استقلال پیدا میکنه برای تسهیل در فرایند تفهیم و تفهم و امثال اینها. و نمونه های دیگری غیر از اینم داریم که خود ما هم اینجا اونجا بحث کردیم. مثلا یک نمونه سوم فقه العقیده است، اون تقریرها و تقریبهایی که مفصل در جای مختلف عرض کردیم، اونم میتواند و ظرفیت این داره که به شکلی کتاب فقهی در بیاد. حالا کتاب های فقهی ما هم تو این 50-60 کتاب موجوده در لمعه یا در شرایه، اینجور نیست که همه شما کتاب های خیلی مفصلی باشه دیگه، بعضی کتاب های جمع و جوریه دیگه. و این کتاب های جدیدی هم که پیشنهاد میشه ممکنه چیز مفصلی بشه، ممکنه چیز جمع و جوری بشه. نمونه سوم اون کتاب فقه العقیده است که باز میتونه به شکل کتاب مدون فقهی در بیاد. و نمونه های دیگرش هم هست که حالا در قالب کار فقه معاصر جهتی داده شده، بین 10-20 قلمروی جدید، ظرفیت این داره که در حد یک باب و کتاب مستقل در فقه پای ریزی بشه. و یکی از ابوابی که در این سالهای اخیر مد نظر قرار گرفت باب و کتاب فقهی به عنوان علاقات عامه بین مردم، روابط عموم عام میان جامعه، روابط میان فردی به اصطلاح روانشناسی، که در اخلاق دایره وسیعی دارد و در کتب فقهی هم کم و بیش در مکاسب محرمه و بعضی از ابواب دیگه در تضاعیف کلمات و به مناسبتی مورد بحث قرار گرفته. اون چی که در روابط میان انسان ها، نه میان دولت ها، روابط میان افراد یا گروه های مردمی متصوره از ضوابط رفتاری و رفتارهای نیکو یا ناپسند در این کتاب قرار میگیرد و عناوین اینها چیزهایی است که در کتاب العشره یا بعضی کتب و ابواب دیگر فقهی مثلا فعل المعروف آمده، رفتارهایی که میان انسانها در مقام معاشرت میان انسانها و تعاملات بشری متصوره، اینا چه رفتارهایی است و چه احکامی براش میشه ذکر کرد. اینا منظومه است که میشه اینجا برد که حدود مثلا 100 تا دوگانه ما داریم که برآمده از مفاهیمی است که در اخلاق آمده و در منابع روایی ما در کتاب الاشرف فعل المعروف و امثال اینها در کتب روایی ما آمده. منتها در اخلاق حالا اینا از یه منظری بحث میشه، ولی در اینجا از منظر فقهی است، یعنی ما دنبال حکم شرعی احکام خمسه برای این رفتارهای در مقام ارتباطات عام و معاشرت مردم بیان میکنیم. قید ارتباطات عام و علاقات عامه هم که میگیم برای احتراز از اون روابط خاصی است که بین مثلا دولت هاست و امثال اینها. این هم قیدی است که اونجا اومده. منتها از یک جهت هم نکته دیگری که در اینجا وجود داره این است که روابط میان انسانها در 3-4 دائره گفتیم اینجا مندرج در این کتاب فقهی خواهد بود. یکی روابط میان انسانها به ما هم انسان، دو روابط بین انسانها از حیث دینی، و سه از حیث ایمانی که مذهبی بشه. تا اینجا گفتیم این روابط میاد تو این کتاب قرار میگیره، اما روابطی که میاد بین افراد از حیث استادی و شاگردی یا همسری و امثال اینا پیدا میشه، اونا گفتیم دیگه اینجا نیست، این میره توی ابواب دیگه‌ای، بعضیش هم زمینه داره تو فقه موجود. اینا به قرارداد دیگه. بنابراین قرارداد ما در این کتاب جدید که این نمونه ای از کتب جدیدی است که در فقه بایستی سامان بیابد، روابط عام اجتماعی است که در این روابط عام اجتماعی ویژگی اون موضوعات و مفاهیمی که مد نظر قرار می گیرد ایناییست که گفتیم، افعالیست که در ارتباط با خود یا خدا اینا نیست، در ارتباط با ما و دیگرانه. این یک. دو، اینکه این روابط ما و دیگران در همین 3-4 شکلی که گفتیم مقصوده، روابطی که بین آدم ها از حیث اینکه انسانه برقرار میشه یا از حیث اینکه عناصر دینی یا مذهبی در اون دخالت داره مطرح میشه، اما ویژگی های دیگری که در این روابط تأثیر گذاره در این کتاب مقصود نیست. ویژگی پدر، مادر، خانواده، نمیدونم استاد، شاگرد، همکار، مراجع، اینا نیست. اون روابط عامی که میان انسان ها در یک فضای عمومی متصوره. این هم یک مسئله. پس این یک مقدمه که در عداد کتبی که باید در فقه پایه‌ریزی شود و شاید به حدود 20 عنوان برسد، یکی عبارت است از فقه العلاقات العامه، فقه روابط میان فردی، با این تحدیدی که شد. البته این تحدیدها و چارچوب بندی ها تخمینی و تقریبی است، اینا به لحاظ فنی آدم بخواد دقیق بشد و کم و زیاد بکنه نه، میتونه بگیم جامعه نیست این عنوان یا مانع نیست، اما تنظیم نسبتا مناسبی با این ترتیبی که گفتیم قابل اعتماد هست. این یک بحث. ما بر اساس این نکته و مقدمه دومی که عرض میکنم این است، ما بر اساس این رویکرد و به منظور تأسیس یک بابی از این قبیل با این موضوع و چارچوب پرداختیم به مباحثی که بحث عدل و ظلم ششمین عنوان در اینجا است. پنج عنوانی دیگر را در طول این چهار سالی که هفته یه روز بحث میکردیم محل مباحثه قرار دادیم و عدل و ظلم ششمین عنوان و فصل از این مجموعه است. مثلا اکرام و تحقیر یکیش بوده و عناوین دیگر، این عنوان ششم بوده که اینجا مطرح شد. این هم مقدمه دوم که این عنوان ششمه. مقدمه سومی هم که برای یادآوری و تسلسل مباحث خدمت دوستان، به خصوص که بعضی هم ممکنه جدید آمده باشن، تکراری داریم خدمتشون عرض میکنیم، این است که برخلاف اون مباحث دیگر و دوگانه های دیگری که در پنج بحث قبل مطرح کردیم، اینجا یه روش خاصی به کار بردیم و اون این که در عدل و ظلم به دلیل پیچیدگی مباحث عدل و ظلم و ابتنای اینها بر مباحث فلسفی و فلسفه اخلاق، ما یک مقدمه را در مبحث عدل و ظلم آغاز کردیم که کاملا بحثی فلسفی و از مقوله فلسفه اخلاق بود. تا حالا در همین مدار حرکت میکردیم. به عبارت دیگر، وقتی که وارد عدل و ظلم میشویم، چند مقام بحث طراحی شد. مقام اول یک مقام مباحث فلسفی و فلسفه اخلاقی بود. مقام دوم و سوم هم بعد عرض میکنیم. مقام اولی که به عنوان یک منظومه ای از مباحث فلسفه اخلاق اینجا مطرح شد، ما در این مقام به 15 نظریه در باب فلسفه اخلاق پرداختیم و یک نظریه خاصی هم خودمون عرض کردیم. اینم فهرستش نیست که اینجا نوشته شده، من فهرست اینها را عرض میکنم، چون اینا تو جزوه و اونایی که پیاده شده خوب تنظیم نشده از غرایب این چیزی که حالا زحمت کشیدید و آوردید. این است که این پیاده شده، اینها اینه که نظریه ششم رو گرفته همینجور دیگه، هر چی ما گفتیم همین عنوانش نظریه ششمه. ما اومدیم تو نظریه دوازدهم سیزدهم و بعد رسیم به نظریه خودمون، و نظریه خودمون هم شش مؤلفه داشته، اینا همینجور این نظریه ششم بالاش نوشته شده که کسی اونو ببینه واقعا دقت اونجوری در پیاده سازی نشده. یه مقدارم البته عدم وضوح در عرایض بندم بوده. خب پس در مقام اول ما اینجا از مدار مباحث فقهی خارج شدیم و به منظومه ای از مباحث مربوط به عدل و ظلم و حسن و خوب با نگاه فلسفه اخلاقی پرداختیم به عنوان پایه حرکت در محور و مقام اول است. در اینجا ما نظریات در حقیقت حسن و خوب رو بررسی کردیم و به این ترتیب که مقداری حالا با ترتیب موجود متفاوته، این نظریات رو بررسی کردیم که من عناوینش رو میگم. یک، نظریه اشاعره و این که حسن و خلق تابع اراده و وضع اشاره است. دو، نظریه برخی از متکلمین و فلاسفه که مرحوم اصفهانی اون را خیلی تقریر و تحریر و تقویت کردن به عنوان این که حسن و خلق همون تطابق آراء عقلا بر اساس تنظیمات اجتماعی است. سه، آنکه حسن و خوب تابع قانون است، وضع عرفی و مردمی است. هرچه قانون گفت خوب است انجام دهید میشه خوب، هرچه گفت ندهید میشه بد، تابع قانون. چهار، این که تابع اکثریته، اون رأی اکثریته نه تطابق، اکثریت که ما این را بحث کردیم. پنج، این که حسن خلق تابع عواطف انسانی است، عواطفه یا عاطفه هایی در ما وجود داره، هیجان ها و گرایش هایی وجود داره که اینا را اینها حسن خلق می سازن. عاطفه مثبت حسن درست میکنه، عاطفه منفی قوم میسازد. شش، این که تابع عادات بشری است، عادت هایی است که در جامعه شکل گرفته. خود این عادت عملی که پیدا شده اگر مثبت باشه میشه حسن، اگر منفی باشه میشه قوم، که ما اینو جدا بس نکردیم ولی مبانیش همون رو عرض کردیم. هفتم، این که حسن و خوب تابعی از لذت و علم، یا مثلا لذت و علمه، که اینم خیلی مفصل بحث کردیم. هشتم، این که تابعی از مصلحت و مفسده یا کمال و نقصه. نهم، این تنظیمش با اونه که قبل گفتیم تغییر دادیم. نهم، نظریه برام آقای مصباح، آیت الله مصباح است که مفصل بحث کردیم. دهم، نظریه که خودشون فرمودن وجوب بالقیاس، گرچه این تعبیر درش تسامحه ولی تعبیر خودشون این بود. و دهم، نظریه مرحوم آقای حائری است که وجوب بالغیر گفتن. و یازدهم، اون چیزی است که از علامه طباطبایی نقل می‌شده، نوعی اعتباریت با اون تقریری که ایشون فرمودن، که حالا دو سه تفسیر ازش ارائه کردیم. و دوازدهم، نظریه حد وسط. این دوازده تاییست که تو سنت خودمون آوردیم. از منظر غربی هم سه مکتب شهودگرایی 13، وظیفه گرایی 14، غایت گرایی 15 ذکر کردیم. مثلا این سه مکتب با اون قبلی ها تداخل و تناظری هم داره. این 15 تا روی کردی بوده که در طول جلسات متعدد بحث شده. امروز من یک صورت بندی کامل تری ازش ارائه دادم. بله؟ غایت گرایی،
شهود گرایی، غایت گرایی،
وظیفه گرایی. این 15 تا بوده که بعضی از اینها رو ما به طور خیلی مبسوط بحث کردیم، بعضی هم اعتماد کردیم به مباحثی که در رویکردهای دیگر بوده و سریع ازش عبور کردیم. و طبق این تنظیم نظریه مختار میشد نظریه 16. این هم صورتبندی از کل مباحث گذشته است با یک تنظیم یه مقدار دقیقتر و جامعتری که عرض کردیم. و مقدمه سوم هم اینه که تو این نظریه که در نهایت تقویت شد، ما 5-6 عنصر و مؤلفه داشتیم، از که به ترتیب من بعضی از مهمهای اون را اشاره میکنم. یک، در همین نظریه 16 هم مؤلفه های مهم میداشت که به بعضی از اون را اشاره میکنم. یکی آن که ما اون چرا که آقای مصباح می‌فرمودند و کم و بیش هم ریشه هایی از اون در بعضی کلمات دیگر هم وجود داره، با اون را تام نمی‌دانستیم علل اطلاق، گرچه اون را فی الجمله قبول داشتیم. این از یک طرف. از اون طرف معتقد به یک حسن و قبه. اصل نظریه ما این بود، ما قائل به یه حسن و قبه، یعنی استحقاق المدح و ذمی در افعال هستیم که تابع هیچ چیزی نیست، نه مقدمات رو میبینه نه مؤخرات، عقل ما میگه که یک افعالی متصف میشوند به استحقاق مد یا استحقاق ذم به غض نظر عن ای شیء آخر. اگر فرض کنیم موجودی در یک لحظه بیاد تو این عالم و معدوم بشه، در همون لحظه از صدق و معدوم بشه، یعنی نه آخرتی باشه نه آیندهی باشه، اصلا لذت و علمی هم در کار نباشه، تو اون وعایی که فرض بگیرید، در یه وعایی فرض بگیرید، ظرفی و شرایطی فرض بگیرید که نه خداییست معاذ الله، نه قیامتیست معاذ الله، نه این شخص آینده دنیایی براش موجود متصوره که این بگیم به نفعی داره، و حتی اصلا فرض بگیریم یه موجودی که لذت و علم در اون نیست، عاطفه در اون نیست، لذت و علم در اون نیست، همه اینا رو شما بکنید بریزید دور، باز عقل ما میگه از صدق و حسن و الکذب و قبیحون، لا اقل میگه صدق و کذب مثل هم نیست. گفتیم اینم یه بداهته، هیچ استدلالی ما برای این نمیتونیم بیاریم، ولی بداهتیست که نمیشدم کنارش گذاشت. واقعا این که ما میگیم هر وعایی شما فرض بگیرید اجتماع نقیزه اونجا نمیشه، ارتفاع نقیزه نمیشه، حتی اگر کانتی فکر بکنید بگید ذهن ما یک چارچوب هایی درش جعل شده، باز عقل میگه من اگه از این چارچوبا برم بیرون بازم هم اجتماع نقیزین و ارتفاع نقیزین نمیشه. اصلا ما اگر اینو نپذیریم باید سفسطه رو بپذیریم، ما باید بگیم یک شهود بداهتی باش مواجهیم که این اساس معرفت بشره و قدرتی در ذهن بشره که میتونه همه پوسته ها رو بشکنه و مسائل رو تحلیل بکنه و به یک حقایق پایه و ثابتی برسه. این پایه این بحث اینه، متدولوژی و روشش اینه. حالا بر اساس این در نظریه 16 هم طبق تنظیمی که امروز انجام شد، ما عرضمان آن است که یک حسن و خوب و استحقاق مدح و ذمی در افعال وجود دارد که تابع هیچ یک از اون چیزهایی که کثیری از این نظریات میگفت نیست، تابع این نیست که خدا چی بخواد، اکثریت چی بخواد، تطابق آرا چی باشه، مصالح اجتماعی و غیر اجتماعی چی باشه، آینده چی باشه، غایات چی باشه، تابع هیچی نیست. در یک ظرف و وعاء محض خالص شما تصور بکنید، اونجا صدق و کذب مثل هم نیستن، احسان و اساءه مثل هم نیستن. این بیس کاره، پایه کاره در این نظریه. بنابراین یه حسن و قبه ذاتی عقلی منحاز و منفک از همه عناصر مرتبط با این فعل ما داریم، از فاعل و غایت و مقارنات و عواطف و گرایش ها و انگیزه ها داریم، همه اینا رو که بذاریم کنار، حسن و خوب صدق و کذب با هم فرق میکنه، احسان و اساءه فرق میکنه.
فرض فرمودید که چیزی که فقط یه لحظه ای که انسان میاد و میشه تا همون انسان هم فرض نکرد نسبت به خداوند متعال.
بله 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 بله، مثلا بگیم انسانی نیست، خداست، خدا هم این قانون برون، مثل اینکه این قانون، حالا این تعبیر بو علی سینا و بزرگان همه نمیگن یجب علی الله ان یفعل کذا، میگن ینبغی، یا میگن که ان الله، اینجور از خداست، اینا تعدبه، مثل اینکه اجتماع و اتفاق نقیزن رو خدا را باید رعایت بکنه دیگه، ولی حالا باید نمیگن، یجب ان میگن نه یجب علی، این تعدبه، ولی واقعیت این قانون ریاضی است که وجود داره. این ولذا از این جهت ما عرضمون این بود که اگر کسی فقط نظری آقای مصباح و بعضی انظار دیگه که اینجا بود خیلی کثیری از اینا رو بخواد بپذیره، روحش به همون فکر اشعری برمیگرده اگر کسی اینو نپذیره. و این یک عنصر بود که در اون وعاء ناب و زلال و خالص یک فعل با غض نظر از همه مقارنات باز ما تساوی بین صدق و کذب و افعال نمیبینیم و اونجا میبینیم یک استحقاق مد و ذم وجود داره. این از یک طرف. عنصر دیگر که در کلام مثلا آقای مصباح و بعضی دیگه بود این بود که بله ما یه چیز دیگری هم داریم و اون اینه که یک کمالات نهایی فرامادی وجود داره که کمالات فلسفی است و اون کمالات از شود که به نحوی متصف به حسن و قوه میشه و از شود که میان کمالات و حصول اون کمالات هم تضاهم وجود داره و لذا به قانون تضاهم هم خیلی ما وقع می نهادیم، گفتیم تضاهم بین اون کمالات و این حسن و قوه هایی که میگیم اینم وجود داره و اون کمالات عالیه که برای انسان متصوره اونا یه حسنی داره و گاهی اون تضاهم پیدا میکنه با اینها و این تضاهم البته میاد عناوین رو کم و زیاد میکنه. پس در اینجا ما از یک طرف قائل به حسن و قبح ذاتی در اشیا هستیم به همون خلوصی که گفتیم، ذاتی به اون خلوصی که گفتیم، از طرف دیگر قائل به وجود یک کمالات برتریم که بر اساس اون میگیم هرچی در مسیر اون کمالات برتر قرار بگیرد متصف به حسن و حسن میشه و هرچی مزاحم اون کمالات برتر باشه متصف به قبح میشه. اینم دو. و سوم، گاهی این دو موازنه با هم جمع نمیشه، تضاهم بینشون پیدا میشه، یعنی همونی که صدقی که حسنان الان افتاده در یه جایی که در یه اتفاقی تضاهم با اون مساله عالیه پیدا کرده، اینجا تغییر پیدا میکنه. ولذا این تضاهم یک باب مهم هست که در فقه اونقدر اهمیت داره. این تضاهم در عقل عملی و مسائل عقل عملی هم بسیار مهمه و این موجب شده که صدق گاهی هم قبیح میشه، کذب گاهی حسن میشه. این معناش این نیست که حسن و خوب در ذاتش نیست، در ذات آن هست، منتها حتی قید اولیه هم در اون نیست، قیدش به خاطر اون تضاهمات ثانوی و عارضیه. میدید قیودی که میخوره به یک قضیه گاهی قیود اولیه است که در امری هست، گاهی نه، قیود ثانوی به خاطر تضاهم پیدا میشه. این از این نوع دومه. یه وقتی میگه اکرم العالم العادل، این از اولی عادل قید این عالمه. یه وقتی هست که نه، این تو تضاهم یه قیدی به این تکلیف و خطاب تعلق گرفته که در مقام امتثاله. اینجا همینطوره، ما بعد از این که موضوع حسن و قبح ذاتی رو کامل به دست آوردیم ولی گاهی مواجه با یک تضاهمات میشیم، اون تضاهمات سایش ایجاد میکنه، تهدید و تقیید به وجود میاره
که بعضی قائل شدن
اقتضای
حسن نه علت
کامل. این علت همینه، بله، اون وقت هم عرض کنم که که تو اصول فقه داشت اقتضای حسن و قبح داره، این معناش اینه. یعنی دو نوع داره که خیلی وقتا از این نوعه. یه نوعش اینه که از اول ما قیود اون امر حسن رو درست کشف نکردیم. میگه کامل کشف کن. بعد از اینکه همه اونام رو کشف میکنه، موضوع تام را به دست میاره، باز هم گاهی در تزاحم با اون حسن برتر زندگی پیدا میشه، که این حسن برتر تون گزاره دوم اون تابع اینه که ما انسان را چجور تفسیر بکنیم و اون قله را در انسان چی بدانیم. قله حیات انسان این یه حسنی داره که پرتو میافکنه بر هر چی که در مسیر اون باشه. حالا این قله برتر رو ممکنه کسی دموکراسی ببینه، زندگی دنیوی و آزادی اونجوری ببینه، یکی هم ممکنه قرب الله ببینه. انواع نظریات وجود داره. اون قله برتر میشه یک حسن اون رکن دوم نظریه ما، اون حسنی پیدا میکنه که منعکس میشه روی مراتبش، میشه همون وجوب بالقیاسی که عالم اسبا میفرمودن. ولی اون یه رکنی از حسن قوه، یه رکن ثابت ذاتی هم داریم و اینا هم گاهی تضاهم پیدا میکنن. عرض ما این بود که این نظریات بخششون اصلا دور از واقعیت حرکت کردن. اونایی که اومدن تو فضای این که برای حسن قوبی یک ما به ازای واقعی و منشه انتظای واقعی قائل باشن، اینا دو تا گروه میشن، یک گروه از همین قبیل آقای مصبا، یک گروه هم از قبیل اونی که میگه یه امر ذاتی لایتغیر تو این وجود داره. ما میگفتیم این دوتاش اشکال مطلق نیست، هر دوش درسته. و بعد میگفتیم تضاهم در اینجا یک امر بسیار مهمی است که اینا هم دیگه رو تعدیل میکنه.
کمالات
حل تضاهم میشه، یعنی در واقع حالا اگر به بیان دیگر و تقریر دیگری بگوییم، میگیم ما حسن قبی که ما میگیم نظریه ما در حسن قب این مؤلفه را داره. یک اون حسن قوم‌های ذاتی به قصد نظر از هر چیز،
حتی تو مسیر کمال
یک کسی کار به مسیر آینده و کمال و که هیچی نداره، میگه این یسته قول مرد بزن. دو رکن دوم این مؤلفه اول. مؤلفه دوم اینه که ما یه حسن قوم ذاتی منشأ از اون کمال برتر داریم که منعکس میشه روی مقدمات. این دو
ذاتی
تو آره ذاتی تو اونه، تو اون قله است، منعکس میشه رو این بلقیاس ها. این دو که مثلا منتها میگیم این تمام حقیقت در حسن قوم نیست. این دو مؤلفه سوم میگیم این دو تا گاهی تضاد پیدا میکنه. این حسن قوم ذاتی واقعا صدق حسن اون، ولی یه جاهایی میاد در مدار تضاهم با اون حسن کمال مطلق، کمال برتر قرار میگیره و به دلیل میشه تضاهم. تضاهم هم چند تا قانون داره. قانون تضاهم تخییر و ترجیح، اون اهم یا محتمل الاهمیه ترجیح پیدا میکنه، اگر هم نباشه تخییره. این چیزیست که
عقل عملی میتونه حکم رو تخییر بکنه.
بله
ترجیح
بلا مرجع نمیشه. نه تخییره، چون مرجع نداره میگه تخییره، میگه تخییره. نه اون تخییر در مقام داوری عقل عملی تخییر میشود، اما در مقام عمل اون دو نظریه وجود داره. یکی میگه وقتی میخواد اقدام بکنه حتما باید یه مرجعی از این مرجعات ثانویه چیزی پیدا بکنه و که دیگه مرجع عقل عملی نیست، این مرجعات خواسته ها و اینجور چیز هاست. و الا اگر یه مرجعی به عقل عملی برگرده دیگه تخییر نیست میشه. هم حالا یه ایده هم که میگن نه تجربه مرجع جایزه در فعل اختیاری، که معمول متکلمین میگفتن و بعضی فلاسفه معاصر هم به این سر آمدن. این مجموعه این مباحثی بود که در اینجوری این مقام اول بود که ما ازش میگذریم و گزارشی از 30-20 جلسه بود.
این کمال برتر با اون رکن اول چه رابطه‌ای داره؟ نمیشه همون عوارفی که در حکم ذاتی
یکی از عناوین حسن ذاتی تون کمال برتره، منتها خصوصیت این آن است که
سایه
میاندازه و این سایه که و اهم و مهم که میشه اون وقت اینایی که تو سایه اون قرار گرفتن گاهیه که هم حسن اولیه غیر کمال برتر رو دارن هم حسن اون را صدقیست در مسیر اون کمال برتر.
یکی رکن اول بعد از جهت اینکه واجبون فی نفسه، رکن دوم موجبون لغیره.
منطقه عناوین هم متعدده. اون وقت ما در همین جا عدل و ظلم هم یه حرف جدیدی داشتیم، گفتیم بعضی میگن العدل و حسنان از ظلم و قبیحون یه قضیه جدی اولیه در قضایای عقل عملی است، خیلی تلقیشون اینه. بعضی هم میگن یه قضیه این همانی و توتولوژیه که مثلا صدرون اینجوری میفرمودن العدل و حسنان همون قضیه توتولوژیه. ما گفتیم هیچ کدام. عرض سومی ما این بوده که العدل و حسنان از ظلم و قبیحون حاصل اون تزاهمه، حاصل اون تزاهمه، یعنی چیزی که ما میگیم عدل است یعنی بعد از جمع‌بندی همه تزاهمات عنوان عدل بر صادق میشه. این هم یه حرف جدیدی بود که ما زدیم و حالا تفصیل و توضیحش دیگه جای خوده میشه. این گزارشی بود از منظومه مباحث حسن و خوب و حالا تو تخیلات ما فکر میکنیم که هم در تحلیل و نقد یه مقدار مثلا نکاتی وجود داشت، هم در اون جمع‌بندی و ارائه نظر شاید مثلا چیزایی در اون وجود داشت. این مقام اوله. مقام دومی که سال قبل شروع کردیم و یک گزارش کوتاهی از اون میدیم و جلسه آینده اون وقت ادامه بحث رو خواهیم داشت، مقام دومی بود که حالا بعد از این که ما حسن و خوب ذاتی را با این تقریری که و نظریهی که ملاحظه کردید پذیرفتیم، شرع با اون چه نسبتی برقرار میکنه؟ این همون بحث مقایده ملازمه هست. آیا عقل افزون بر اون داوری نخستینی که به شکل قطعی و ذاتی داشت یه داوری ثانویه هم داره و چیزی رو بر ذمه شارع قرار میده بدونی که شارع از حرفی بزنه یا نه؟ یعنی عقل میاد میگه که در مقام اول من گفتم اینا رو که من میفهمم و به نحو ذاتی با این دو رکن و دو سه رکن و مؤلفه من این داوری های قطعی بدیهی دارم و علاوه بر اون در مقام دوم میگم اونی که من اونجا گفتم اینا شارع باید همراه من باشه اینجا. این هم بحث دیگه بود که همون قانون ملازمه بود که آیا عقل افزون بر اون داوری های نخستین یک داوری قطعی ثانوی دارد که کل ما حکمت بهی یجب علی الشارع ان یحکم به، کل ما حکم به العقل حکم به الشرع یا نه، که حالا این برای ما مهمه. حالا اون کل ما حکم به شر حکم به العقل هم توضیح دادیم که اون مد نظر الان اینجا نیست. در این اینم مقام دوم بود. اینجا هم اگر یادتون باشه ما به یک معنا 12-13 احتمال مطرح کردیم، 13 احتمال مطرح کردیم. مبنای اون احتمالات هم این بود که دو تقسیم اینجا وجود داره که میشه اینا رو در هم ضرب کرد. اون دو تقسیم هم به این شکل بود. یک تقسیم این است که عقل که حکم کنه به همراهی شر با او، عقل که حکم کنه به همراهی شر با او، یک بار میگه که شارع اینا تصویرهای قانون ملازمه شر با عقل است. در از منظر اول اینا اقسامشه. در منظر اول میگه یا شارع حکم مولوی میکنه طبق اونی که من فهمیدم، من میگم از صدق و حسنون، شارع میگه از صدق و واجبون، باید بگه از صدق و واجبون، باید اعمال مولویت مستقله بکنه با کپی از کار من. این یک. دو، اینکه نه لازم نیست که در جعل او و در همراهی او جعل و حکم مولوی مستقل باشه، روح حکم باید داشته باشه اینجا.
به چه معنا روح؟
که همون رضایت و کراهت مولوی او، ولو انشایی نداشته باشه، که گاهی کلمات امام ظهور در این داره. سه، من روح حکمم خیلی ارزام نمی کنم، نتیجه حکم رو باید همراه من باشه، بگه ثواب و نتیجه ای متناسب با شأن شارعی تشریعی خودش که همون ثواب و عقابه، نه مدح و ذم. اونجوری ثواب و عقابش رو باید بر مدار کار من تنظیم بکنه. لازم نیست حکم جلب بکنه، لازم نیست که روح حکمم بگیم اینجا هست، اونم ما کارش نداریم، ولی نتیجه حکم رو باید مطابق با شأن خودش و متناظر با حکم من داشته باشه، که همون میشه ثواب و عقاب. این سه. عرض شود که همین سه تاست دیگه، یا باید عین حکم من مولوی جعل بکنه، یا روح اون رو بپذیره، یا لااقل در نتیجه با من همراهی بکنه. این سه تصویر از یک منظر در چه بله سه ها. چهارم هم وجود داره. چهارم هم این که همراهی کلیه به عنوان عقلا با من داشته باشه، یعنی همون مدح و ذم، کار به دیگه ثواب و عقاب هم نداره. این چهار تصویر از ملازمه است از یک منظر. در منظر دیگر این است که همراهی شارع با من عقل باز دو سه جور میشه. یه وقت همراهی بل مطابقه است، همونی که من میگم حرمت و من میگه حرمت، من میگم وجوب و من میگه وجوب، این نوعه که تطابق کامله. نوع دوم این است که لازم نیست عین من حکم یا روح حکم داشته باشه، ولی مغایره با اون نباید باشه. یعنی اگه من گفتم وجوب، اون نباید بگه اباحه، استحباب، مغایر نباید باشه.
ولی
نه نه، لازم نیست که وجوب جعل بکنه. این من عقل اگه گفت حسن مطلقه یا قبیح حسنه، لازم نیست وجوب جعل بکنه. قبیح لازم نیست حرمت جعل بکنه، ولی یه چیز مغایره با اون نباید بگذاره. همراهی کامل لازم نیست.
اباحه اقتضایی یا عقل
فرق نمی‌کنه. این سومیش هم بگم، این دو مغایر نباید باشه. سه، این که مغایر هم عیبی نداره، ولی مزاد نباید باشه. مغایر این که من گفتم حسن او بگه اباحه، عیبی نداره، ولی من نمیشه بگم من حسن گفتم او بگه قبیحه، من گفتم قبیحه او بگه حسنه. این فرقش تو همین اباحه و اینا پیدا میشه. این هم سه تصویر دیگره. این ستا با اون چهارتا در هم با ضرب بشه دیگه. از یک منظر چهار نوع ملازمه قابل تصوره. منظر اول تکرار میکنم، ملازمه حکمی یک، روح حکم دو، نتیجه حکم به شکل ثواب و عقاب سه، یا نه نتیجه همون مدح و ذم عقلایی چهار. این منظر اول. منظر دوم یعنی میخواد بگه شارع مثل اغلا باد همراه اغلا باشه، همین، نگه من یه حساب دیگه ای دارم. بله معنا داره. این چهار. از منظر دوم هم اینه که این همراهی درجات داره، هر شکل از این همراهی هایی که بالا گفتیم. همراهی 100% تطابقی یک، همراهی عدم مغایرت دو، همراهی این که زد نگه فقط اقلی سه. اون چهار و سه در هم که ضرب میشه میشه 12 تا. این 12 احتمال در ملازمه وجود داره. احتمال 13 اینه که کسی بگه هیچ کدام، بگه هیچ کدام شعاره اصلا حساب جدا داره، داستان کار به اینا نداره، داستان نگاهی هم به یه حرفا نداره. اون وقت میگفتیم که تو این 13 احتمال میگفتیم نفی کامل ملازمه احتمال 13 همه، قبول کامل ملازمه و احتمال اول میشه. میگه چی؟ میگه هر چه عقل گفت شارع مطابق اون حکم مولوی دارای سوابقا این او جعل میکنه. این ملازمه 100% یک جعل کامل شارع مطابق اون چه که عقل میگه. نفی ملازمه می 13 11 احتمال تو میانه این دوتا طیف قرار میگیره. ولذا ممکنه که چون اینا همه حالتهای میانه است، ممکنه کسی بگه که این قائل ملازمه نیست به خاطر اون جهت سلبیش، ممکنه بگه قائل ملازمه هست برای اینکه اون جهت ایجابی در او هست. از این جهت هم شما کلمات اصولی ببینید، دنیایی میبینید در اینکه یکی میگه این قائل ملازمه نیست هست به خاطر اینکه تو این طیف وسط رفته. این تفویض و تقسیم البته به این تنظیم الان جایی نمیبینید تو این کتابای اصولی نیست، ولی این چارچوب بندی کلی بحثه. این اینم مقام دومه. حالا ما ادامه این مقام دوم داریم که یه مقداری ببینیم این قصه ملازمه رو با چه کار باش کرد. امروز تمام تکرار بود ولی صورت بندی جامع و جدیدی بود.